بسم الله الرحمن الرحیم. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وهم یسألون ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معیه و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. چون سوره مبارکه انبیا در مکه نازل شد و مهمترین مسائل مردم حجاز در اون روز اصول دین بود، یعنی توحید و وحی و نبوت، و بخش‌های از آیات این سوره درباره وحی و نبوت و معاد گذشت، از آیه 21 به بعد مسئله توحید را تبیین می‌کند. مستحضرید که مسئله واحد بودن غیر از احد بودن است. خدا یکتاست، یعنی بسیط است، جزء ندارد، مرکب از ماده و صورت یا وجود و ماهیت یا جنس و فصل یا عرض و معروض یا موضوع و امثال ذلک نیست، بسیط محض است، یعنی احد است، و واحد است یعنی شریک ندارد، دو خدا در عالم نیست. و اون چه مورد پذیرش مشرکان حجاز بود این بود که واجب الوجود واحد است، خالق کل هم واحد است، اله الالهه هم واحد است، رب الارباب هم واحد است، منتها ارباب جزئیه و ارباب متفرقون هر کدام مسئول تدبیر گوشی از گوشهای عالمن، کارهای انسان را، کارهای زمین را، کارهای دریا را، کارهای صحرا را آلهه متعدد به عهده دارند و اینها هم تدبیر می کنند مستقلن و بشر را مستقلن به خدا نزدیک می کنند. این شرکی بود که داشت. آیات قرآن کریم و همچنین ادله نقلی دیگر مسئله وحدت واجب را، هم اثبات واجب هم وحدت واجب را جداگانه مطرح می کنند. لذا اگر شبهه‌ای در کار باشد که اگر خدا یه عالم دیگر داشته باشد اون عالم را یه خدای دیگر اداره کند و این عالم را این خدا اداره کند، با بحث‌های سوره انبیا حل نمی‌شود، اون مطالب دیگری است. قرآن کریم و همچنین ادله نقلی ذات اقدس اله را به عنوان یک حقیقت موجود واجب غیر متناهی ثابت کرده است. خب اگر یه حقیقت نامتناهی بود همه عوارض زیر پوشش تدبیری اوست. واجب حد ندارد، چون حد ندارد دنیا و آخرت، ارض و سما، این عالم و عوالم دیگر همه را اداره میکند. اگر مخصوص این عالم باشد می شود یه موجود محدود. مرحوم صدور رضوان الله در کتاب شریف خصال که برابر ارقام احادیث رو نقل میکنند، یعنی حدیثی که واحد درش است در یک باب، حدیثی که اسنان درش است در باب دیگر، حدیثی که ثلاثی یا اربعه است در بابهای دیگر، اونجا در باب الف دارد که خدای سبحان الف آدم آفرید، تنها یک آدم نیست، هزار آدم آفرید. در باب ثمانیه این روایت نقل میکند که ما فعلا در هشتمین عالمی، هفت عالم سفری شد، سخن از میلیون و میلیارد و بیلیارد نیست که مثلا عالم چند میلیارد سال است. خب اگر هزار آدم آمد و گذشت و هفت عالم سفری شد، ما تو هشتمین عالمیم، پس اگر تازه منظور اینها عدد باشد، ولی اگر منظور کثرت باشد که دیگه حد پذیر نیست. همه اینها را ذات اقدس اداره کرده می کند. مطلب دیگر اینه که اگر خدا دائم الفضل است که هست، دائم الفیض هست که هست، کل منه قدیم است که هست، اگر این عالم دنیا بسادش برچیده شد و دیگر خدا دنیایی را خلق نکند، باز مسئله دائم الفضل بودن، دائم الفیض بودن و سر جاش محفوظ است، برزخ است و صحنه قیامت است و بهشت است و جهنم است که ابدی است و عوالم مربوط به فرشته ها و انبیا و اولیا است که ابدی است. بنابراین دائم الفضل بودن خدا متفرع بر این است که حتما دنیا ابدی باشد، گرچه در بعضی از نقل ها هم البته مثل نقل های قبلی نیست یک وافر و کثیر باشد، دارد که بعد از انقراض این عالم ذات اقدس اله دوباره زمین و آسمانی را می آفریده. ولی غرض آن است که این آیه برای حل شبهه مشکان حجاز و امثال حجاز بود، وگرنه برای اثبات وحدت واجب تعالی و این که من الازل الی الابد همه در تدبیر خدای سبحانه است، اون را ادله‌ای که میگوید خدا نامتناهی ثابت میکند. اگر خداست نامتناهی بود که چنین که هست، خدای دیگر چه متناهی باشد چه نامتناهی فردش محال است، برای اینکه نامتناهی بودن خدا جا برای خدای دیگر نمیگذارد. این چند روایت را تبرکم بخونیم. وجود مبارک است امیر نامحدود بودن خدای سبحان را به عنوان یک اصل در نهج البلاغه قرار میدهد. اگر خدای سبحان نامتناهی بود دیگه جا برای اله دیگر نیست، چون اله دیگر متناهی باشد چه غیر متناهی. در خطبه اول نهج البلاغه وجود مبارکه است امیر می‌فرماید به این که اگر کسی خدا را وصف کند یعنی به صفات زائد بر ذات، خدا را به یه امر زائدی وصف بکند، با نامتناهی بودن او ناهماهنگ نیست، ناهماهنگ است. اگر کسی او را وصف بکند لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف، یعنی هر صفت زائدی شهادت میداد که غیر از موصوف است و هر موصوفی شهادت میداد که غیر از این وصف زائد است. وصف زائد معناش این است که این ذات نیست. اگر این ذات نیست دو تا شاهد عادل وجود دارد که اینا غیر همند. اگر زید موصوف شد به وصف زائد بر ذات، هم موصوف شهادت میداد که اینا دو تا، هم وصف شهادت میده که اینا دو تا، چون زائد بر ذاتن. اما اگر صفتی عین ذات بود که شهادت بر غیر نمیدهد، لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفین انه غیر الصفت، این شهادت ها فرع بر زیادی ذات صفت بر ذات است. و اگر نه، اگر صفت عین ذات بود که نه صفت شهادت میدهد نه موصوف، بلکه هر دو شهادت به عینیت میدهند. لذا فرمود من وصفه فقط قرنه، چرا؟ لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفین انه غیر الصفت. فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه به شیء بیگانه، او را مقرون کرده. خب با اینکه نهج البلاغه پر از اوصاف الهی است، مرتب در خطبه ها وجود مبارکه استمی ذات اقدس اله را وصف میکند، خب اینا وصف با این ذات دیگه. لذا فرمود به من قرنه فقط ثناه، به من ثناه فقط جزعه، به من جزعه فقط جهله، به من جهله فقط اشار الیه، به من اشار الیه فقط حده. این قیاس مرکبه. قیاس مرکب آن است که یک صغرا و یک کبرا زمیمه هم بشن نتیجه میدن، اون نتیجه صغرا برای کبرا دیگر قرار میگیرد میشه قیاس دوم، نتیجه میدهد اون نتیجه صغرا میشود برای کبرای دیگر میشه قیاس سوم نتیجه میدهد و هاکذا. اینجا هم همینطور است، قیاس مرکب است. پایانش این است که فقط حده او، بعد به من حده او فقط عده او قائل به وحدت عددی شد، و کسی که قائل به وحدت عددی شد در حقیقت او روی موجود ممکنی تلقی کرده. پس خدا یه حقیقت نامتناهی است. این به عنوان مهمترین تالیف فاسدی است که به این قیاس مرکب آمده. در خطبه 49 اونجا هم باز فوجود مبارکه هستمی دارد به اینکه لم یسل العقول علی تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته. هیچ عقلی توان اون را ندارد که خدا را محدود کند، حدی برش ده کند، چون اون نامتناهی است. ولی اون مقداری که بر عقول شناخت خدا واجب است، اون را هم خدا حجابی برش نداشته، اون را باز گذاشته. پس مقدار شناختی که واجب است اون ممکن است، اون حدی، اون مرتبه‌ای که خود خداست اون ناممکن است، برای اینکه اون کنه خدا نامتناهی است و هر کسی خدا را به اندازه خود میشناسد. البته این در طی بحث‌های سال‌ها گذشته روشن شد که هر کسی خدا را به اندازه خود میشناسد، یعنی بعضی اینکه خدای سبحان در آینه هستی او تجلی کرد، او بند به مقدار آینه هستی خود رو میشناسد، نه نظیر اقیانوس که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. کن یه امر باطل و محالی است. اون شعر هم شعر عرفی است، نه شعر تحقیقی. خب در خطبه دیگر، یعنی خطبه 152، اونجا به این صورت بیان فرمود به این که خدای سبحان از اشیا جداست، اشیا از خدای سبحان جدا هستند، و بانت الاشیاء منه بالخضوع و رجوع الی، من وصفه فقد حده و من حده فقد عده و من عده فقد ابتلا ازلا. اگر خدا معاذالله محدود بود و معدود به عدد بود، دیگه ازلی نیست، در حالی که او ازلی است، چون که ابدی هم است. مجموع ازل و ابد رو میگن سرمد، او سرمدی است. خب پس تالیف فاسده اساسی اینه که اگر کسی قائل شد به اینکه خدای سبحان مثلا فلان وصف زائد را دارد، قائل به محدودیت خدا شد، در حالی که خدا نامتناهی است، حقیقت نامتناهی است. در خطبه 186 هم به این صورت آمده است که فرمود لا یشملو به حد ولا یحسبو به عد. خدا مشمول یک حدی بشود که یک حدی شامل او بشود، او رو دربر بگیرد نیست، برای اینکه نامتناهی است. اگر غیر محدود است، شما با چه فکری، با چه قانونی بخواد او رو زیر پوشش یک حد قرار بدید؟ حقیقت ازلی و حقیقت نامتناهی مشمول هیچ حدی نیست. باز در همون خطبه 186 به این صورت بیان می‌فرماید به این که ولا یقال له حد ولا نهایه ولا انقطاع ولا غایه. نمی‌شود گفت که این تمام شد، نهایتی دارد، حدی دارد. خب اگر خدا نامتناهی است، چه این که هست، اگر هزار آدم خلق شده باشند و بشوند، چندین عالم بیاید و برود، در تحت تدبیر خدای واحد است. اما این محور نزاع یا جدال بین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مشرکان حجاز نبود. اونا قبول داشتن که از اینا سوال بکنید لئن سألتهم من خلق السما و خلق السماوات و الارض لیقولن الله یا خلقهن العزیز العلیم، لکن در تدبیر اختلاف داشتن. مهمترین مشکل این تدبیران است که اینا خیال میکنن که اگر دو تا خدا باشن، چون هر دو مصلحت رو میدونن، حکمت میدونن، غرض و مرض و جهل علمی و جهالت عملی ندارن، هر دو برابر با ماه و واقع کار میکنن. این باعث شد که برخی از متکلمان ما این برهان را به برهان توارد علتین برگردونند. در حالی که بر اساس اینکه القرآن یفسر بعضه بعضا، خدا غریق رحمت کنه مرحوم میرداماد رو، ایشون اول این کار کرده البته، منتها بازتر و شفافترش تو المیزانه. فرماد به این که ممکن نیست کسی بگوید ما دو تا خدا داریم، اینا برابر با قانون کار میکنن. آخه قانونی در عالم نیست، دو تا پیغمبر، دو تا امام، دو تا انسان برابر با قانون خلقت کار میکنن. اما اگر دو تا خدا بود و عدم محض، قانون رو او میآفریند. ما قانون رو از چی میگیریم؟ از خلقت میگیریم، نه که قانونی قبلا موجود هست و خدا برابر اون قانون کار انجام میدهد. ما قانون شناس در عالم داریم، اما قانون گذار فقط خداست. قانون گذار یعنی کسی که اشیا را طرزی خلق بکند که روابط هماهنگ با هم دارن. یک طبیب قانون گذار نیست، باید و نباید طبیب رو قانون شناسی است. باید و نباید انبیا و اولیا و فقها رو قانون شناسی است، نه قانون گذاری. اگر طبیب میگوید شما باید این کار رو بکنید، یعنی چی؟ یعنی دستگاه گوارش شما این طوره، چه من بخواهم چه نخواهم، این میوه ها و این اشیا و این افعال و این غذاها این آثار رو دارن، چه من بخواهم چه نخواهم. خود منم اگر بخواهم زنده بمانم و سالم بمانم باید اینجور بکنم، منم همین طورم. این که من میگویم شما باید فرون دارو رو مصرف کنی، این باید را روی قانون شناسی میگم، نه قانون گذاری. من چیزی رو وضع نکردم. این دستگاه با اون دارو هماهنگه؟ نه، دارو رو ما آفریدیم برای که ما شناختیم اینا رو کنار هم جمع کردیم، نه آثار این میوه رو ما آفریدیم برای که ما شناختیم کنار هم جمع کردیم. این که ما میگیم شما باید این کار رو بکنید، یعنی این دستگاه گوارش شما با اون غذا هماهنگ است نه غذای دیگر، با فرونکار هماهنگ است نه کار دیگر. واسطه قوه عقلی هم همینطور دیگه. عقل که حسن آفرین یا قبیح ساز نیست، عقل حسن شناس است و قبیح شناس. عقل قانون شناس است و نه قانون گذار. ذره کار از عقل بر نمی آید. عقل یه چراغ خوبی است، از چراغ هیچ یعنی هیچ سالب کلیه است. سراج فقط سراج را نشون میده. چراغ چه حق دارد بگوید اونجا کجه اونجا راسته؟ چراغ فقط میگوید اونجا چاه اونجا راه همی. عقل یک سراج منیر است، ذره اثر ندارد تو عالم. سراط را دین میگوید. ذات اقدس اعلام فرماید که من سراط آفرینم، همه موجودات را روی سراط دارم اداره میکنم. ما من دابت الا هو آخذون بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. سراط را او داره، سالکان سراط را او میآفریند. به ما یه عقلی داده که چراغ را بشناسیم. این عقل کافی نیست، نقل داده که به کمک عقل هماهنگ بشن، یسیر لهم دفاعین العقول، که صراط رو بشناسن. اون جایی که تلاش و کوشش کردیم و نشناختیم از ما میگذرن، یا شناختیم و یادمون رفته سهو و نسیان کردیم رفع عن امتی، یا سهو و نسیان نکردیم ولی اضطرار و الجا و اجبار و امثال ذلک شده رفع مستور رو. وگرنه اگر چون چه از ما بخواهی، ما فقط یه چراغ دان خوبی هستیم. این چراغ به کمک نقد که یسیر لنا دفاعین العقول، یسیر لهم دفاعین العقول، راه رو میشناسی. اون مورد مقداری که عاقلانه و عادلانه تلاش و کوشش کردیم از ما میگذرن دیگه، نه از ما اسمت میخوان نه قانون گذاری میخوان. الان میلیاردها موجودی که تو این زمین هست، همشون تابع فرمان اوین، هیچ کدام تابع فرمان ما نیستن. همشون از او کمک میخوان، دستور او رو میگیرن. یه مهندس فقط خاک رو میشناسه، کود را میشناسه، درخت میشناسه، آب میشناسه، هوا را میشناسه، میگه در این هوا این نهال این ثمر رو میدهد. همین. بنابراین مسئله حسن قوه عقلی و مانند آن این نیست که عقل قانون گذار است. عقل قانون شناس خوبی است، به مقداری که شناخت حجت دارد، به مقداری که نشناخت معذور است. بله، این مثل که فتیله رو بالا میکشن. بله، یه چیزایی که عقل استعداد دارد و اگر بخواهد از قوه به فعلیت برسد یه مبدع تحریکی میخواد دیگه، یه معلم میخواد. این یعلم هم کتاب و الحکمه، به این عقل یا اون زیتش اضافه میکنه یا فتیله رو بالا میکشه، این چراغ رو بالاتر میاره، یا نمیگذارد که این چراغ را زل بگیره. چون گاهی انسان همونطوری که در بیرون مستحضرید این ماه رو زل میگیره یا این شمس رو زل میگیره، زل میگیره یعنی طرزیست که زمین بین شمس و قمر قرار میگیره و چون زمین جرمیست کروی، سایه او مخروطی شکله. اگر شمس اون طرف قرار بگیره، زمین بین شمس و قمر قرار بگیره و این طرف واقع بشه، سایه مخروطی زمین طولانی است. اگر ماه در مسیر خود تو قسمت‌های بالا حرکت کنه، سایه زمین به اون نمیخوره و این دیگه قمر رو زل نمیگیره. اگر در لیالی مقمره نظیر شب 14 که قمر بخواد عبور کنه از سایه زمین رد میشه، این رو زل زمین او رو میگیره، میگن قمر منخسف شده، او رو زل گرفته. اگر اون رأس مخروط بهش بخوره، این خسوف جزئی است. اما اگر قاعده مخروط بهش بخوره، این میشه خسوف کلی که تمام قمر رو زل میگیره. ما هم همین طوری این سایه تاریک شهوت و غضب گاهی میفته نورونوی عقل، اون وقت این عقل را زل میگیره. این که در صمد یه مرحوم شیخ این مثال را ذکر کرده که دقل روایی هم هست، انارت العقل مکسوف به توع الهوا، اونجا که مثال ذکر میکند که گاهی مضاف مؤنث در اثر اضافه به مضاف الیه مذکر کسب تذکیر میکند، فرماید انارت العقل مکسوف، نه مکسوفتون، مکسوف به توع الهوا. اگر کسی مطیع هوا و هوس بود، سایه این میفته روی عقل، عقلش رو زل میگیره. انبیا میان این حرکت رو تنظیم میکنن که زل نگیره. اگر یه وقتی روی نسیان و سهو زل گرفته، میگن بخشودی، خدا ببخشد. پس اظهاره دفاع این عقول گاهی به بخش عقل نظری است که مطالب علمی رو آدم میفهمونن که میشه یعلمهم، گاهی مربوط بخش عقل عملی است که ما عبده به رحمان و اکتصاب به جنان را تذکیه میکنن که میشه عقل عملی. بالاخره تلاش و کوشش اونها در اظهاره عقل یا به نظر برمیگرده یا به عمل، یا به یعلم هم الکتاب و الحکمه برمیگرده یا به یزکیه، این کار اونهاست. ولی خود اونها هم منتها در قانون شناس هست، منتها در تشخیص قانون معصومن. این طور نیست که اونها قانون گذار باشن. این الحکم الا لله. تو بحث‌های قبلی هم داشتیم که ذات اقدس اله پنج مطلب را ذکر میکند، دو مطلب را اول، دو مطلب را آخر. این وسط به پیغمبر فرماید لیس لک من الامر شیء، تو مخلوق بنده ای، کاری از تو ساخته نیست. فقط انبیا قانون شناس خوبی هستند، دیگران به رهبری انبیا قانون شناس عاقل هستند نه معصوم. کار یعنی قانون گذاری مال خداست. خب اگر ما دو تا خدا داشتیم، این دوتا خدا چون صفاتشون عین ذات اونهاست، علمشون عین ذات اونهاست و حکمت اونهاست، زیر پوشش علم عین ذات اونهاست، چون دوتا خدا داریم دوتا علم داریم، دوتا قانون گذار داریم، دوتا قانون داریم و تازه اول دعواست. در سوره مبارکه مؤمنون این آیه مطرح شده است که این را مرحوم میردامان رسول الله تون تقویم و ایمانشون دارن. در اونجا خدای سبحان میفرماید به اینکه اگر دو خدا باشد الا و لابد با هم درگیرن، چون اونها با هم درگیرن عالم فاسد میشود. بنابراین در بیان تلازم مقدم و تالی قیاس استثنائی سوره انبیا حتما باید از آیه سوره مبارک مؤمنون کمک بگیری. در سوره مؤمنون آیه 91 به این صورت آمده است، فرمود ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله. چرا؟ برای اینکه اگر بیش از یک خدا در عالم بود حتما با هم اختلاف داشتند. اذن لذهب کل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله ما یصفون. به ضروره همونطوری که دو تا پنج تا محال است، دو خدا باشند دو هماهنگ هم محال است، برای اینکه قانونی در کار نیست، قانون را اینا می آفرینند. نفس الامری ما هو الباقی ما هو الاصلی در کار نیست، دو خداست بد عدم محض، اینا تازه در عالم می آفرینند. نه اون معناش درک نیست، معناش این است که چیزی را که خدا آفری خوب آفری، مثلا فرمود عدل این است، چون عدل وضع و کل شیئن به حسبه، ما میفهمیم عدل چیز خوبی است، ظلم چیز بدی است. عدل یعنی چی؟ یعنی وضع و کل شیئن فی موضعه. وقتی به اونجا رسیدیم میریم دست ما خالیه. اشیا را کی آفرید؟ جای اشیا را کی آفرید؟ کی شیء را در اونجا قرار داد؟ او خدای سبحان. این که به حسن و بر نمیگردد، این به خلقت بر میگردد. عقل تشخیص میدهد که عدل حسن است، بله مستقلم هست. چراغ در نشون دادن صراط مستقل است، حسن را میفهمد، قبیح را میفهمد، حسن حسن را میفهمد، قبح قبیح را میفهمد. اما حالا چرا این حسن است؟ عقل چه میداند؟ عقل میگوید عدل حسن است، قبیح قبح دارد، حسن باید قبیح نباید. خب از عقل بپرسیم عدل چیست؟ میگوید عدل آن است که هر چیزی را در جاش قرار بدی. در قدم سوم میپرسیم این شی جاش کجاست؟ میگه من چراغم، من که صراط نیستم، که من چه میدونم چرا اینجا خلق کردم؟ من این رو میدونم که این دستگاه گوارش اینجوریه، اون میوه اینجوریه. من میدونم که زن جاش اینه، مرد جاش اونه. شما بخواید کنوانسیون کنی، تساوی جنسیت کنی، این ظلمه. عدل آن است که هر چیزی رو در جای خودش قرار بدیم. جای زن کجاست، جای مرد کجاست رو که رو عقل نمیفهمه. جای شراب کجاست، جای انگور کجاست، این رو عقل نمیفهمه. عقل میفهمه که این کار شراب مست میکنه، اون کار مست نمیکنه. اما جای این چیه؟ میگه لست و ادری. پس تا اونجا که سخن از معرفت است، حسن قبح عقلی تام است که بحث معرفت شناسی است. عقل حسن عقل را میفهمه، قبح ظلم را میفهمه در حد علت تامه، حسن صدق را میفهمه در حد اقتضا، قبح کذب را میفهمه در حد اقتضا، نه در حد علت تامه. عدل حسن است در قول المطلق به نحو موجبه کلیه، صدق حسن است به نحو فعل جمله نه بالجمله، رضا میگه اون راست مفسد زا بده، اون دروغ مصلحت زا خوبه. این در حد اقتضاست. همه اینها رو سلطان از عقل خوب میفهمه. اما حالا این شی جاش کجاست؟ بگه من چه میدونم؟ من که راه نیستم، من که صراط نیستم، من که صراط آفرین نیستم. چرا زن اینجا باشه من چه میدونم؟ چرا میراث این چنین باید باشه من چه میدونم که حق ارث زن و مرد اون چیه؟ من میدانم اونی که خدا من گفت اون حق است. او گفته لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. این میراث دست بهش نزنی، نگه چرا این کمه اون زیاده. شما از عاقبت خبر ندارید، از اوائل خبر ندارید، از اواسط خبر ندارید، از پایان خبر ندارید. نگه چرا این بیشتر داره اون کمتر میره. خب به شما چی؟ شما که نمیدونید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. از عواقب با خبری؟ اینا اگر میراث کم و زیاد بشه برادر و خواهر چی جور میشن با خبری؟ بنابراین اونچه که به معرفت شناسی برمیگرده عقل سلطانه، یعنی میفهم تا اونجا که عدل است میفهمه. اما همین که به سراس برگشت، نه به معرفت، به خلقت برگشت، عقل اونجا خط قرمزه، میگه من هیچ دسترسی ندارم. طبیب تا اونجا که به طب برمیگرده سلطانه. اما حالا چرا میوه اینجوره؟ چرا دستگاه قضا گوارش اینجوره؟ میگه من چه میدونم؟ من خبر میدم که این دستگاه گوارش با اون میوه نمیسازه. همین. بنابراین حسن قبل تا اونجا که مسئله معرفت برمیگرده، تا اونجا که به عدل و ظلم برمیگرده، عقل سلطان است و کاملا میفهمه. اما حالا چی جاش اینجاست، چی جاش اونجاست؟ این به صراط برمیگرده، از مسئله معرفت شناسی جداست و عقل راجل است و خاضع محض. عمده همین آیه سوره مبارکه مؤمنون است که خدا غریق رحمت کنه مرحوم میرداماد رو. ایشون تو تقویم الایمان در کنار همین آیه لو کان فیه ما لعنت الا الله لفسدتا، این آیه 91 سوره مبارکه مؤمنون رو ذکر کرده که اگر دو خدا باشد حتما اول دعواست. چرا؟ برای اینکه این خدا علمش عین ذات اوست، اون خدا علمش عین ذات اوست. دو تا ذات متباین، دو تا علم متباین دارن، دو تا حکمت متباین دارن. شما بگید برابر با ما هو الواقع، ما هو الاصل، ما فی نفس الامر، واقعی در کار نیست، اصلی در کار نیست، نفس الامر در کار نیست. تازه اینا میخواد شروع کنن نفس الامر بیافرینن. لذا اگر دو خدا باشد الا ولا بد دعواست. و چون دو خدا الا ولا بد دعوا دارن، اگر این مقدمه برابر آیه 91 سوره مبارکه مؤمنون روشن شد، آیه محل بحث سوره مبارکه انبیا شفاف می‌شود که خب دو خدا که دو ذات دارن و علمشون هم عین ذات است، بس دو تا علم دارن، دو تا حکمت است. لو کان فیه ما لحتو الا الله لفسدتا. بله خب، بله، هر چیزی رو اون تو بحث‌های قبل هم داشتیم که ذات اقدس الهی یک موجبه کلیه دارد به عنوان کانه تامه که الله خالق و کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیئان فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی. یه اصلی است که کانه ناقصه رو تعمیل میکند، اون همین آیه است که تلاوت شده که فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی هر چرا که آفرید زیبا به زیباترین وجه آفرید، که جهان زیباتر از این ممکن نیست. چرا؟ چون اگر جهان زیباتر از این ممکن بود و خداوند نیافریده بود، این مقدم اما للجهل است او للعجز است او للبخل است این تالی، و تالی به اصله مستحیل فالمقدم و مثلو. اگر عالمی بهتر از این ممکن بود و خداوند اون عالم و اون بهتر را نیافریده بود، یا برای آن است که نمیدانست معاذالله، یا برای که میدانست ولی توان اون را نداشت معاذالله، یا علمش داشت توانش داشت ولی اون جود و سخا را نداشت معاذالله، و تالی به اثر حسراس مستحیل فالمقدم مثله. بنابراین عالمی از این زیباتر ممکن نیست. حسن قبح اشیا را ذات اقدس اله عطا میکند. حسن قبح اشیا، این حسن قبح حکمت عملی با اون حسن قبح کمال و امثال ذلک نباید خلف بشه. همین اشاعره که منکر حسن قبح هم، یعنی حسن قبح حکمت عملی، و یعنی اونا در حسن علم و در حسن جمال و در حسن عدل و در حسن اینا که شک ندارن. حسن وجودی مطلبی است، حسن حکمت عملی چیز دیگه است. دو تا خدا میخوان حالا خلق بکنن، چون دو تا خدا هستن، دو تا ذاتن، صفات اونها هم عین ذات اوناست، دو تا علمه. این یکی میگوید احسن به سبک الف است، اون یکی میگوید احسن به سبک باست. لذهب كل اله بما خلق ولعلى كل بعضهم الى بعض. اول دعواست بگیم اینا صلح کنن، رو چی صلح کنن؟ بگیم برابر با نفس الامر و واقع و ماه و الاسلح کار کنن. هنوز چیزی خلق نکردن، ماه و الاسلحی در کار نیست. نفس الامر را، ماه و الاسلح را، ماه و الواقع را تازه اینا میخوان خلق کنن. این الف میگوید نفس الامر و واقع و ماه و الاسلح فلان است، این با میگوید اسلح و ماه و الواقع و نفس الامر بهمان است. از اول دعواست لذهب کل اله بما خلق ولعلا بعضهم علا بعض. چون تعدد آلهه الا ولابد به درگیری درونی خود این هاست، اونگاه آیه محل بحث سوره انبیا معنا روشنی پیدا میکند که لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا والحمد لله رب العالمین.